جلساتی بود که هفته گذشته ما محضر عزیزانمون در فدراسیون کشتی، بسکتبال و وزنه‌برداری رسیدیم. روز گذشته هم به همین شکل خدمت عزیزانمون در فدراسیون‌های تیراندازی و قایقرانی رسیدیم. از باب این بود که بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوعات آموزش و استعدادیابی صورت بگیره، مضافاً به اینکه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های عزیزان هم از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره و خروجی این اتفاق قطعاً تصمیمات مناسبتر و متناسبتری با وضعیت موجودی که کشور باهاش مواجه هستش در خصوص برگزاری سومین دوره المپیاد استعداد برتر خواهد بود.
به امید خدا. خب آقای واقعی خدمت شما هستی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر رنگرز. خیلی خوشحالم که میبینم یکی از قهرمانان سالهای نچندان دور ما مسئولیت به این مهمی رو قبول کردن و مطمئن هستم که قطعاً باعث خیر و برکت تو این زمینه خواهد شد. منتها موضوعی که به ذهن من میرسه و فکر میکنم که خود حضرت عالی هم اشراف داشته باشین، ارزیابی برنامه‌هایی هستش که حضرت عالی پیش بردین و به هر حال بازخوردی هستش که از طرف شما به همکاراتون تو این زمینه میتونه خیلی کمک کنه در فدراسیون‌هایی که این کارو صورت دادین. تو این زمینه هم قطعاً برنامه‌ای رو دارین ان شاءالله.
حتماً آقای شما بهتر از منده مشرف هستید به موضوعات مرتبط با آموزش و استعدادیابی. ما در حوزه آموزش در بحث مربیان به واقع چالش‌های خیلی جدی داریم و ارزیابی‌هایی که خود ما هم صورت میدیم در موضوع اثر بخشی دوره‌های مربیگری، اعداد و ارقام، اعداد مطلوب و مناسبی نیست. قطعا ما ارزیابی دقیقی از فعالیت‌های کمیته‌های آموزش فدراسیون‌های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان گروه آموزششون خواهیم داشت و بر مبنای این ارزیابی‌ها نقشه راه رو برای رسیدن به نقطه هدف که یک نقطه ایدئال هست و مطلوب طی می‌کنیم. در موضوع استعدادیابی هم باز هم ما ارزیابی متقن و مستدلی با انعقاد مستندات فدراسیون‌ها با حضور فیزیکی همکارانمون در فدراسیون‌های ورزشی از کمیته‌های استعدادیابی و فرآیندهای مترتب با استعدادیابی صورت می‌گیره. ولی خب در حوزه استعدادیابی ما نیاز به تقسیم کار ملی داریم، یعنی بایست این اتفاقی که در قالب یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک شکل گرفته که به زعم بنده کمک میکنه به یک پارچه سازی و صرفه‌جویی در منابع انسانی کالبدی و مالی، از پراکندگی و موازی‌کاری هم به نوعی اجتناب میشه. امیدوار است که مجموع اقدامات در مسیر همکاری مشترک زمینه تسهیل و تسریع و همافزایی رو انشالله ایجاد کنه. حتما ما ارزیابی جدی مؤثر و مستمری از فعالیت‌های آموزشی و استعدادیابی فدراسیون‌ها انجام میدیم. به عبارتی وظیفه و ذات وجودی تشکیلات این دفتر در گام اول سیاست‌گذاری و رأی‌گذاری است و در گام دوم هم نظارت و ارزیابی از وضعیت موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون که تو این گفتگو همراه ما بودید. فقط یه سوالم بپرسم، اونم که به شیوه در واقع ارزیابی این جلسات و نشست ها و نتایجش رو هم آیا به عنوان یک اولویت مد نظر دارید؟ برش احیانا مثلا حالا برنامه خاصی رو در نظر دارید؟
قطعا آقای درخشان، ما بحث برگزاری المپیاد رو در نیمه سوم شهریور ماه داریم با بحث و بررسی که
البته با رعایت همین ماجرای کرونا دیگه قطعاً. و در نظر گرفتن این احتمال که ممکنه حالا احیانا در واقع مشکلاتی رو به وجود بیاره.
بخشی از موضوعات طرح شده در این جلسات معطوف به همین مهمه، چون برخی فدراسیون‌های ورزشی شرایط خاص خودشون دارن. من به مثال ما مشکلی قطعا در برگزاری رقابت‌ها در رشته مثل وزنه‌برداری، تیراندازی یا حتی قایقرانی نداریم، ولی نقطه مقابلش در کشتی که هنوز فعالیت‌ها شروع نشده و جز ورزش‌های پربرخورد و تماسی است، قطعا همچین مطلبی رو داریم. سعی می‌کنیم اون موضوعات رو با تشکیل مسائل و با استفاده از خرد جمعی پیش ببریم که انشالله برآیند همه این تلاش‌ها یک اتفاق مثبت و مبارک برای ورزش کشور باشه.
امید خدا. خیلی متشکرم آقای رنگرز. ممنونم، روزتون بخیر باشه.
ممنونم.
تشکر جناب آقای دکتر رنگرز، آرزوی موفقیت.
بزرگواری آقای کوروش عزیز.
خدا حافظ. Thank you. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که دارید برنامه خودتون رو پیگیری میکنید. ورزش ایران با موضوع وزنه‌برداری رو تقدیم حضورتون میکنیم و نکاتی توی گفتگویی که لحظاتی پیش تقدیمتون شد عنوان شد که میشه راجعش قدری صحبت کرد. اول اینکه آقای باقری، وقتی ما میگیم در واقع استعدادیابی، خیلی ها شاید این ذهنیت براشون به وجود بیاد که مسئول استعدادیابی کجاست؟ فدراسیون باید این کارو بکنه؟ توی صحبت شما اشاره تو شد که در واقع هیئت‌ها به عنوان بازوهای کمکی فدراسیون باید این نقش رو به عهده بگیرن و خیلی ها میگن که خب آموزش و پرورش چه میکنه؟ این تقسیم کار باید چطور اتفاق بیفته؟ این دست نشست ها نهایتا منجر میشه که مثلا حالا فدراسیون وزنه برداری ما بیاد یک سری آیین‌نامه تدوین بکنه و اینو آیین‌نامه رو در اختیار هیئت‌هاش بگذاره و بگه برید تعامل کنید با آموزش و پرورش، یا نه موجب میشه که نشست‌های مشترک دیگری مثلا با وزارت آموزش و پرورش برگزار بشه. چه باید بکنیم که این کار نهایتا به این نتیجه یکسان برسه، یعنی جزیره ای عمل نشه؟
خب در بهله اول ما باید از بالا این ارتباط رو در سطح آموزش پرورش و وزارت ورزش، که فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که شد بالا باید خوشبین باشیم که ایجاد شده باشه، و بعد از اون سیاستگذاری که فدراسیون وزنه برداری لازم هستش که انجام بده، نه اینه که خودش مستقیم وارد کار بشه. من گاهن میبینم مسابقاتی رو تحت عنوان استعدادیابی میذارن که به اعتقاد من بیشتر شبیه به استعداد پروری هست تا استعدادیابی، چون این استعدادها کشف شدن از طرف هیئت‌های استانی و معرفی شدن و اومدن توی مسابقات خودشون رو نشون دادن، حالا استعدادهای برتر، استعدادهای خوب و متوسط، و نهایتاً افرادی رو قرار هستش که بیشتر زیر بال و پرشون رو بگیرن. ولی نکته دیگه ای که به ذهن من میرسه این هستش که آمایش سرزمینی که توی استعدادیابی لازم هستش باید حتما لحاظ بشه. حالا احیانا و احتمالا دوستان حتما مد نظر قرار میدن و تقسیم بودجه بر اساس آمایش سرزمین. ما باید بدونیم که به هر حال در استانهایی، در نژادهایی، در شهرهایی میبینیم که ما شرایطمون در برخی از رشته ها خب متفاوت هستش با رشته های دیگه. درست. و با لحاظ کردن این موضوع من فکر میکنم که هم از پرت بودجه جلوگیری میشه، همین که به لحاظ نیروی انسانی من فکر میکنم که متمرکزتر میتونیم این کار رو انجام بدیم و موازیکاری صورت نمیگیره و خیلی زودتر میتونیم به نتیجه دلخواه برسیم.
خب آخه یه بحثی که همه این سالها وجود داشته، نه فقط تو وزنه برداری، توی خیلی از رشته‌های دیگه، اعتقاد دارن که تا فدراسیون نخواد فرایند استعدادیابی در سطوح پایین اتفاق نمیافته. مثال‌های هم وجود داره، مثلا ما در مقطعی یادمون هست که ورزشی مثل ژیمناستیک با یک نگاه گلخانه‌ای تونست تعدادی از قهرمانان خودش رو مدال‌آور بکنه. خب ژیمناستیک برای ما تقریبا خیلی ورزشی نبوده که ما روی مدالش حساب بکنیم، اما در این مقطع این اتفاق افتاد. اما نگاه گلخانه‌ای خود فدراسیون بود، تعدادی رو به قول خود شما زیر بال و پرشون رو گرفت، حمایت کرد، اینا رو لازم بود فرستاد سفر نمیدونم چین، چند تا مسافرت های عزنده است که توی فضای کاملا حرفه‌ای قرار بگیرن، با مربیان حرفه‌ای کار بکنن و بعد نتیجه رو دید. در مورد وزنه برداری این قضیه صدق میکنه؟ یعنی آیا با نگاه جدی فدراسیون هست که نتیجه حاصل میشه، یا نه خود هیئت ها میتونن نوآور باشن، خلاقیت رو خرج بدن؟
جناب درخشنده، من فکر میکنم که توی مقطعی گلخانه‌ای کار کردن اتفاقا خیلی میتونه خوب باشه و ایرادی هم نداره. توی مقطعی که وزنه برداری ایران دچار افول شد، با اومدن آقای ایوانوف این کار صورت گرفت. درست. و حداقل اثری که داره، نگاه خانواده‌ها به این سمت مثبت میشه و باعث میشه که حتی رسانه‌های ما به این سمت بپردازن، نگاه داشته باشن، و ما توی راضی کردن مخاطبینمون موفق‌تر باشیم.
حداقل بود در واقع ویترینیش خوبه.
قطعاً همینطوره. من با شما موافقم. و اینکه تا فدراسیون نخواد صورت نمیگیره، 100% حق با شماست، به دلیل اینکه فدراسیون‌های ما متأسفانه گاهن نگاه کوتاه مدت دارن، نگاهشون فقط به اون 4 سال خودشونه، و من دیدم دیگه کارهایی که صورت میدن فقط واسه اون 4 سال خودشون هستش و خیلی نگاهشون به آینده نیست. نمونه بارزش رو من خدمت شما بگم، ما بعد از المپیک آتن که آخرین مدال نسل گذشته رو حسین رضازاده گرفت، ما دوچار یک گپ بزرگ شدیم تا المپیک لندن و این نشون میده که ما تو اون مقطع شاید برخی از مسئولیت‌های مشخص و واضحمون رو شاید به درستی انجام ندادیم که همین بحث حالا میشه گفت استعداد پروری، چون استعدادیابی رو من باز اعتقاد دارم که به هر حال با خط و مشی دادنی که فدراسیون به هیئت میده صورت میگیره، ولی اون استعداد پروریه به قول شما اگر بخوایم اون روش گلخانه ای رو ادامه بدیم از اون فاز خارج نشیم باعث میشه که ما با چند نفر بتونیم وزارت ورزش رو راضی کنیم،
ولی خدای نکرده یکیشون مصدوم بشه یه اتفاقی بیفته ممکنه دیگه اختلاف خیلی زیاد باشه.
بله این اتفاق واسه وزنه‌برداری افتاد، اون جریان اتفاق دوپینگی واسه 9 نفر افتاد باعث شد که ما تا چند سال
دستمون خالی شد.
کاملا دستمون خالی بشه.
درست، کاملا درست. متشکرم از شما شنوندگان گرامی، همچنان همراه ما باشید. میخوام بریم به سراغ بخش بعدیمون. بخشی رو از همین برنامه اضافه کردیم با نام اولین ها که قرار هست دوست عزیزم عیسی زمانی بخش رو تقدیم حضورتون بکنه، اولین های وزنه برداری برای شما معرفی میکنه. بریم بشنویم.
اولین های وزنه برداری. اولین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ایران در سال 1318 در تهران برگزار شد. آن رقابت‌ها در 4 دسته پروزن، سبک وزن، میان وزن و نیمه سنگین برگزار شد. نحوه برگزاری رقابت‌ها در آن دوره به این شکل بود که روز اول تمام شرکت کنندگان حرکت پرس را انجام می‌دادند. روز دوم 1 ضرب و روز سوم 2 ضرب. نحوه اضافه کردن وزنه به صفحه های هالتر و همینطور نحوه حضور وزنه برداران روی تخته نیز بر اساس ترتیب و مقررات خاصی نبود و اگر وزنه برداری در نوبت خود 80 کیلوگرم بلند می کرد و وزنه بردار بعدی وزنه 60 کیلوگرمی را تقاضا می کرد از وزن صفحه ها کاسته می شد. در آن دوران محمد هفت صندوقی از قزوین نخستین وزنه برداری است که در رقابت‌های قهرمانی کشور صاحب مدال طلا شد. او در اولین دوره مسابقه‌های وزنه برداری قهرمانی ایران در سال 1318 با حد نصاب مجموع 216 کیلوگرم در پروزن عنوان قهرمانی را به دست آورد. در آن رقابت‌ها که در 4 دسته پروزن، سبک وزن، میان وزن و نیمه سنگین برگزار شد، این وزنه برداران عناوین قهرمانی را از آن خود کردند. دسته پروزن محمد هفت صندوقی از قزوین با مجموع 216 کیلوگرم. دسته سبک وزن عبدالله نادری از تهران با مجموع 261 کیلوگرم. دسته میان وزن فرامرز شیرشکار از اهواز با مجموع 248 کیلوگرم. و دسته نیمه سنگین محمد رضا طباطبایی از تهران با مجموع 263 کیلوگرم.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم. 9:44 دقیقه هست، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه، ورزش ایران با موضوع وزنه برداری. اولین خبری که من تو برنامه امروز بهش پرداختم برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری مازندران بود که جناب عباس رحیمی برای یک دوره 4 ساله دیگر هم این مسئولیت رو در اختیار گرفتن که امیدواریم ان شاءالله موفق باشن مثل گذشته. الان ارتباط تلفنی ما با آقای رحیمی برقرار شده و می‌خوایم دقیقی خدمتشون باشیم. آقای رحیمی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای درخشنده، جناب آقای کوروش باقری عزیز بزرگ. امیدوارم که سالم و تندرست باشید.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقا، تبریک میگیم و امیدواریم که انشالله مسئولیتتون هم همراه با موفقیت باشه مثل گذشته.
خواهش میکنم، ممنونم.
زنده باشید آقا، خدمت شما هستی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای رحیمی، تبریک میگم انتخاب مجدد شما رو، تبریک به جامعه وزنه‌برداری مازندران و کلن به وزنه‌برداری کشورمون به اعتقاد من جناب آقای رحیمی جزء رئیس هیئتی هستش که خیلی مؤثر بوده در طول حضورشون جناب آقای درخشنده من. و من از این بابت خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده. فکر میکنم با حد اکثر آرا امین اتفاق افتاد جناب آقای رحیمی. درست
میگم؟ من اول جداگانه من بگم من خیلی باعث افتخارم است که با آکروش داریم صحبت میکنیم، یکی از کسای مفاخر ورزش وزنه‌برداری کشورمون. بعد ما از 17 رأی که دادن همون 17 رأی هم الحمدلله تو این دولت انتخابات کسب کردیم.
خب خدا رو شکر. فکر ما که میدونیم به هر حال کارهایی رو که شما صورت دادین و کارهای بزرگی بوده در وزنه‌برداری و مخصوصا وزنه‌برداری مازندران. خود حضرت عالی فکر میکنید چه دلیلی داره که به هر حال همچین شناختی پیدا کردن خود اهالی وزنه‌برداری مازندران که برای بار چندم حضرت عالی رو به عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری انتخاب کنن؟
خواهش میکنم. حالا دیگه این دیگه لطفیه که بچه ها دارن. ما کلش ما تو این از سال 86 که وزنه‌برداری مازندران رو بنده افتخار این داشتم که خادم وزنه‌برداری استانم باشم تا الان سعی کردم وزنه‌برداری رو تو مازندران به صورت خانوادگی اداره کنم. یعنی واقعا هم اینجوری بود، یعنی یه خانواده ایم. از اونی که تو غرب استانه، از این که تو شرق استانن، مرکز استانن، همه به صورت، نه اینکه بگم من عباسی با توجه به خودم داشتم وزنه‌بردار بوده، وزنه‌برداری بوده، آخرش حتی یک بار تو مسائل فنی کمیته هم دخالت نکردم، حتی یک بار تو این سالها. سعی کردیم تمام هدفمون رو بذاریم به ارتقای وزنه‌برداریمون، سالن‌هامون. شما همینجوری خدمت شما بگم، ما شاید یک از بهترین خونه‌های وزنه‌برداری تو ایرانو که مجهز به سونا و جکوزی، تمام امکانات موجود با 2600 متر فقط فضای طبقاتیشه، اتاقای سالن و ماساژ اینا، که الحمدلله 90% کارش انجام شده است. یعنی 10% فقط تأسیسات آخرش مونده. تو سالی تونستیم این سالن رو بزنیم. امیدوارم با توجه به این بچه‌ها، این پتانسیلی که وزنه‌برداری مازندران داره، اینایی که واقعا عاشقانه کار میکنن، بتونیم وزنه‌برداری مازندران روزای بهتری هم داشته باشه
انشالله.
میگم یه حالا یه خدا به ما یه توفیقی نصیب ما کرده که داریم به وزنه‌برداری اون چیزی که خودم علاقه‌مندم، اون چیزی که خودم عشق خودمه دارم خدمت میکنم و الحمدلله دوستانی هم هستن کنار ما که همه به عنوان یارن. یعنی شاید ما یک کمترین حاشیه‌ای ممکنه تو کشور تو وزنه‌برداری مازندران با توجه به اینکه ما دو قهرمان المپیک هم داریم استان ما داشته باشه.
جناب آقای رحیمی، خب زحمات شما بر هیچ کس پوشیده نیست، خود بندم در جریان هستم. می‌خواستم ببینم که تو این فعالیت‌هایی که داشتین فدراسیون چیکار کرده، فدراسیون چه کمک‌هایی تونسته بکنه، چه امکاناتی تونستین از فدراسیون بگیرین، اگر حضور ذهن دارین به لحاظ بودجه، به لحاظ امکانات، میله، صفحه، تو این چند وقته چه کمک‌هایی فدراسیون وزنه‌برداری تونسته به هیئت وزنه‌برداری مازندران که به اعتقاد من همیشه جز موفق‌ترین هیئت‌ها بوده و همیشه وزن تیم ملی به سمت به هر حال وزنه‌برداری مازندران چرپیده، چه کمکایی تونستین از فدراسیون وزنه‌برداری بگیرید؟
آخه ما با توجه به این که خب ما وضعیت اقتصادی، حالا نه فدراسیون، خود اداره کل ما اون چیزی که ما میدونیم آنچنان مطلوب نیست. یعنی من اصلا واقعا توقعی هم زیاد ندارم این که بخوام ارزم به حضور شما که بخوام برم اونجا یا تقاضایی بکنم، چون میدونم زیاد شرایط مساعدی نیست. یعنی واقعا الان حالا تو وزنه‌برداری من اعتقادم اینه، به هیئت‌های خودم میگم اصلا وقت نق زدن نیست. اونایی که میتونن کمک کنن بیان جلو.
احسن.
هیچی نیست تو وزنه‌برداری الان. شما بگی تو هیئت‌ها جز اینکه عاشق باشی.
درست.
یعنی اینه که من بخوام بگم من فدراسیون توقع داشتم. آقای مرادی این دوره اخیر ما تقریبا فکر کنم 4 ست تونستیم میله و صفحه بگیریم. فکر کنم باز تو ایران یکی از استانایی بودیم که بیشترین امکانات هم گرفتیم. حالا چون بحث تحریم هم هست، میله و صفحه که شما بهتر از همه میدونه چه شرایطی داره، قیمتش به چه شکلیه و واقعا هم در حد توان اداره کل که اصلا نیست بخواد چنین کمکایی به ما بکنن. همین که زیر ساختامون رو دارن کمک میکنن، ما بازم ازشون ممنونیم. تو اداره کلمون فدراسیون هم خب وضعیت بودجه اینا رو میگم شما میدونی. ما یه وقت یه بحثی که من خودم تو بحث انتقاد پیشتازم، یعنی اصلا تو هیئت‌ها حرفم رک میزنم ولی واقعا بعضی وقتا میبینید دیگه ندارن که به ما بدن. ولی تو این 4 سال ما خب بیشترین صفه میله ما دوره آقای افشارزاده گرفتیم.
درسته.
دوره آقای افشارزاده اون موقع وزیر ساختای مازندران تا حدود خیلی زیادی تکمیل شده. بعد از اونم دوره آقای رضازاده اونام در حد توانشون آقای رضازاده به ما کمک کردن. الانم دوره آقای مرادی هم فکر کنم ما بیشترین یکی از استانه بودیم که بیشترین امکانات ممکنه رو گرفتیم، یعنی در حد توانشون.
که البته حق وزنه‌برداری مازندران هستش با توجه به قهرمانایی که داره، با توجه به پویایی که وزنه‌برداری مازندران داره و تلاشایی که خود حضرت عالی دارن انجام میدیم. بس امروز ما راجع به استعدادیابی هستش، بیس هستی برنامه. میخواستم ببینم که توی مازندران به چه شکل داره این کار صورت میگیره، چقدر تعامل بین شما به عنوان هیئت وزنه‌برداری و فدراسیون و همینطور آموزش پرورش چه کارهایی رو صورت دادین، به چه روشی انجام میشه کار استعدادیابیتون؟ اگر توضیح بدین ممنون میشم.
ما سال 89 تر یه تفاهمنامه با مدیر کل وقت اون موقع آموزش پرورش بستیم که همین روند ادامه داره. الحمدلله آموزش پرورش تو مازندران همیشه اینا هم یار بودن با ما. ما یه تفاهمنامه بستیم که مربیان ورزشی ما، هیئت های مال شهرستانی ما بتونن با کمک، حالا ما چند تا مربی داریم که تو بحث آموزش پرورش هم مشغولن، یه تفاهمنامه امضا کردیم که اینا برن توی مدارس ما برای بحث استعدادیابی، یعنی چنین مجوزی رو اداره کل صادر کرده. مثلا تو قائمشهر یا مثل نوشهر همزمان تو حالا سال تحصیلی که شروع میشه به فضل آقای سعید سلامتمون 100 تا وزنه‌بردار خودش تشخیص میده. حالا به ظاهر بعد که میان تو باشگاه تست میشن اون چیزای علمی هم با این مسئله عجیب میشه، از بین اینا گلچین میکنن تو بس کسید. حالا تو خود شهر هیئتمون که به صورت منظم بچه همون سرکشیدن مثل آقای محمود اسماعیل‌زاده، همین دوره ما با آقای براری هم چند روز پیش نشستیم که ما بذاریم مسئول مثلا استعدادیابی استانمون کنار آقای اسماعیل‌زاده چندتایی بتونن با هم کار کنن. و برای زیر ساختمون هم کرد ما همین خونه وزنه‌برداری یه طبقه شو داریم اختصاص میدیم به پایگاه استعدادیابیمون، یعنی بتونیم ماهانه وزنه‌بردارای مازندران رو جمع کنیم یا از خود از حاج حسین استفاده کنیم، از آقای سلیمی استفاده کنیم. این همه صحبت های اولی هم با این بچه ها شده. مربیان بزرگ خودمون مثل آقای غزالیان، مثل آقای حمزه عطاش خیلی داریم، الحمدلله یکی دو جیم مربی خوب و فعال داریم که بیان این بچه‌ها رو زیر نظر بگیرن، از بین اینا بتونن اونایی که واقعا به درد وزنه‌برداری میخوان برای سالن هامون تزریق بشن، به سالن هامون بیان حضور داشته باشن. ما الحمدلله آقا کروش ما 15 هیئت فعال داریم تو مازندران.
به هر حال این هنر فعال شما هستش که تونستین این قهرمان ها رو همه رو وارد کار کنین، به ارزم به حضور شما از استعدادشون تواناییشون استفاده کنین که متاسفانه در خیلی از استان ها این شرایط رو ما نداریم. به هر حال من آرزوی موفقیت دارم برای شما. امیدوار هستم که به هر حال وزنه‌برداری مازندران با حضور شما مثل همیشه موفق باشه. آیه درخشان درود به شما.
خیلی متشکرم آقای رحیمی، براتون آرزوی موفقیت داریم و خیلی ممنون از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودید. روز شما بخیر باشه و خداحافظ. آقا زمان خیلی کم هستش، فکر کنم بحث امروز جزء بحثی بود که میشه حتی در آینده هم باز بهش پرداخت.
بله قطعا همینطوره. استعدادیابی موضوعی هستش که در ورزش حرفه‌ای هیچ زمانی نمیشه ازش غافل شد و کاملا با شما موافقم، ما هر چند وقت یک بار باید به این موضوع بپردازیم و ایشالله تاثیرگذار باشیم توی روندی که فدراسیون به آموزش پرورش و هیئت‌هامون داره.
با امید خدا. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از تک تک شما شنونده عزیز که این برنامه رو شنیدید و به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همه همکاران تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر، خداحافظ.
پایان زدل پذیر ما هر روز و هشب روی میز ما دل پذیر چون کم چربی داره دل پذیر با ویتامین دی ویتامین دی سلامت زیر سبه ما مایونزمون دل پذیره
دلپذیر
یه خرید عالی با قیمت مناسب میمونه به یادت
این مارکت
خرید یه هفته رو یک جا بخر برو آسون میشه کارت
این مارکت
جنسا کنار هم و ردیف و منظم و انواع کالا با کیفیت بالا
این مارکت
برنده اصلی شمایید فروشگاه های همیشه تخفیف وین مارکت به زودی در سراسر کشور
یه آلیس بدین
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین
آلیس برای خانواده
تکنولوژی روز دنیا طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت لامپ‌های LED 10 وات بروکس بروکس، نور خوب زندگی
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل که جدیده
بزن و کابوت بوم 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 تعویض تو سسود بوم 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 بزن و کابوت بوم 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 تعویض تو سسود
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا
اول باید بدم کاپوتو بالا خب اینجا رو ببین روغن رو نگاه
بزن رو کاپوت بوم 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 تعویض تو سسود
ته دلم ولی کمی نگرونه
استارت بزنی کار تمومه
صدا رو داری این ساعته کار اسپیدی و شماست البته
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ باورتون میشه فقط سفیده خالص و بدون نگهدارنده حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
روز بسیار خوب و خوشی را آرزو می‌کنم برای شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رسیدیم